روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. در بخش اول برنامه‌های امروز شنبه تا این لحظه در کنار شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که برنامه‌ها رو پسندیده باشید و در ادامه هم در بخش دوم بعد از ساعت 14 همراه برنامه‌های عصرگاهی رادیو اقتصاد باشید. شما عزیزان میتونید هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره 2786-2098 مطرح کنید. سری به تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR بزنید و از اطلاعات برنامه‌های این شبکه مطلع بشید تا بتونید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. اما برنامه بعدی نبض تولید، با همدیگه این برنامه رو بشنوید.
سال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم. جهش تولید با مشارکت مردم.
نبض تولید.
هر نوآوری که وارد ایران بشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی می‌کنیم کوتاه نگه. کاری که می‌تونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
جهش تولید با مشارکت مردم در صنایع مختلف ملزومات و پیش نیازهایی دارد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر بهبود کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به هر کدام از این مؤلفه‌ها در نتیجه نهایی مؤثر خواهد بود. رضا سباقیان، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان سمت تهران.
خب همونطور که امسال رو حضرت آقا سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، نقش تشکل‌های مردم نهاد و انجمن‌ها و حتی عموم جامعه برای این صنعت خیلی میتونه پررنگ باشه. خب این صنعت و تولید کنندگان بخش منسوجات و پوشاک قطعاً از بخش دولتی، بانک‌ها، مردم و این تشکل‌ها خواسته‌هایی رو داره که هر کدوم نقش‌های مؤثری رو میتونن برای این صنعت ایفا کنن. مطالبه‌گری برای خواسته‌های این صنعت که توسط انجمنها، تشکلها و اتحادیه‌ها انجام میشه، از جمله مطالبه‌ای که سالهاست از اصلی‌ترین خواسته‌های تولیدکننده‌های این صنعت هست و اون مبارزه با قاچاق و جرم‌انگاری با افرادی هست که برای واردات یا عرضه محصولات غیرمجازی که وارد کشور شده دارن فعالیت می‌کنن و همینطور ایجاد مشوق‌هایی که برای این صنعت می‌تونن از دستگاه‌های همچون بانک‌ها داشته باشند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات سرمایه درگردش برای این صنعت، فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی که از رسانه و صدا و سیما می‌تونن داشته باشند برای استفاده مردم از کالاهای داخلی و تشویق تولید کننده‌ها و رغبتی که تولید کننده‌ها برای تولید محصولاتی با کیفیت و تنوع بیشتر می‌تونن در اختیار مردم قرار بدن، فراهم نمودن شرایطی برای حضور تولید کننده ها در نمایشگاه های بین المللی و حتی حضور نشان های تجاری برتر بین المللی در نمایشگاه داخلی خودمون و استفاده از توان شرکت های دانش بنیان برای تامین خواسته های این صنعت، همچون تولید مواد اولیه و ماشینالاتی که بتونه نیاز این صنعت رو برآورده کنه. ما امسال خدا رو شکر توی صدور مجوزهای صنعتی برای پوشاک نسبت به سالهای قبل رشد داشتیم و پیرو بازدیدی که آیه استاندار و به همراه مهندس جانی برای دوشنبه‌های صنعتی و تولید در استان تهران داشتن، خیلی از واحدهای صنفی بزرگ مقیاسمون که با مجوز صنفی فعالیت می‌کردن، این امکان براشون فراهم شد که بتونیم مجوز صنعتی به این واحدها اهدا کنیم و با صدور مجوزهای صنعتی تو تامین مواد اولیه و بازسازی نوسازی ماشینالاتشون بتونیم کمکشون کنیم. این مواردی که عرض کردم برای جهش تولید با مشارکت مردم تو نقش تشکل‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی و حتی عموم جامعه فکر می‌کنم موارد خوبی باشه.
به صورت مشخص انجام خصوصی سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت پذیری شرکت های خصوصی سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر دولت هم باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت های تنظیمگری خود را تقویت کند و همین که با اصلاح روندهای حکمرانی ظرفیت انتقال دیدگاه ها و نظرات ذینفعان و نخبگان و اصلاح و پایش مستمر سیاست ها را مورد توجه قرار دهد. می توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست گذاری دولت را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی سازی، سیاست های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک سازمان صنعت معدن تجارت:
در حوزه پوشاک ما سال گذشته 38% رشد واردات ماشین‌آلات دوزندگی رو داشتیم. امسال هم در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه اول سال 1401 واردات ماشین‌آلات کل صنعت نساجی حدود 33% رشد داشته که این نشان میده که این صنعت صنعت پایدار و روبه رشدی هست. خب آمارهای خوبی رو الحمدلله داریم، وضعیت باثبات و روبه رشدی هست. البته این به این معنی نیست که ما به وضعیت مطلوب رسیدیم، حتما باید پیگیری ها رو افزایش بدیم، حتما باید تلاش هامون رو مضاعف کنیم و قله های مرتفع تری رو دست پیدا بکنیم و صنعت رو بیش از این حتما باید رشد بدیم. اما ذکر این که صنعت در حال رشد، در حال ارتقا هست رو هم حتما باید داشته باشیم و انگیزه و انرژی کافی رو برای ادامه حرکت به خودمون، به جامعه صنعتی، به مخاطبامون تزریق بکنیم. به نظر میرسه ما یک بازدراک جمعی در ذهن مخاطبانمون نیاز داریم، در ذهن ذینفعان و ذیربطانمون نیاز داریم نسبت به صنعت نساجی اتفاق بیفته. بعضا مخاطبان ما از بیرون به این صنعت نگاه صنعت ضعیف رو دارن یا نگاه صنعتی رو دارن که درش سرمایه گذاری پر مخاطره است، یا این نگاه رو دارن دانشجویان ما که موقعیت‌های شغلی، موقعیت‌های پایداری نیست. این از یک ذهنیتی که حالا به دلایلی در سالیان گذشته با ریشه‌هایی که هم از نگاه روانشناسی هم از نگاه تاریخ صنعتی بهش پرداخته شد ایجاد شده و امروز متفق القول همدل به این جمع‌بندی رسیدیم که به نفع صنعت، به صلاح صنعت که همه دست به دست همدیگه بدیم، ظرفیت هایی رو که داریم پای کار بیاریم تا این ادراک جمعی رو به نفع صنعت و نزدیک به آنچه در واقعیت داره اتفاق میفته بهبود بدیم، رشد بدیم و مطمئنیم که این رشد و تغییر ذهنیت و این ادراک جمعی حتما اثرات خوبی رو برای این صنعت خواهد داشت.
جدید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید داخلی. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی انتظار دارم که انشالله یک جهشی اتفاق بیفته امسال.
میتونیم جهش داشته باشیم، این یک ادعا نیست، همه باید همقسم بشن که این اتفاق رخ بده.
کالایی با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
مردم پایگی به معنای تکثیر و تقویت بازیگران و نهادهای مردمی متنوع در جهت حل مسائل اقتصادی اجتماعی کشور است. در این مسیر نیز باید در ابتدا زیرساخت ارتباطات اجتماعی حاکمیت را توسعه داده و در واگذاری امور به مردم دست به دامان ناآوری شد.
برای دستیابی به جهش تولید نیازمند یک نگاه سیستماتیک و تفکر راهبردی هستیم. وظیفه خوشه ها تسهیلگری و نیز همافزایی است، یعنی جذب اطلاعات روز صنعت در زمینه تکنولوژی، محصول، برندسازی، رقبا و همچنین انتقال این اطلاعات به کسب و کارهای فعال صنعت نساجی تا با یک راهبرد مناسب توسعه داشته باشیم. رضا سباقیان، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان سمت تهران.
صنایع نساجی و پوشاک به دلیل ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری که ما امکان استقرار همه صنایع تو شهرک‌های صنعتی نداریم، از بقیه صنایع مستثنا هستن. همچون صنایع غذایی و صنایع دانش بنیان ما در صنعت پوشاک هم امکان استقرار این صنایع رو در داخل شهرک‌های صنعتی حتی داخل شعاع 120 کیلومتری تهران داریم و این فرصت برای همه واحدهای تولیدی فراهم هست، به خصوص واحدهای صنفی که ما در استان تهران شاید بیشتر از واحدهای صنعتی واحدهای صنفی داریم که در زمینه پوشاک دارن فعالیت میکنن و این امکان براشون فراهمه تا در همه شهرک‌های صنعتی استان که قابلیت واگذاری زمین از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی وجود داره مستقر بشن و در مقیاس صنعتی فعالیت داشته باشن. از گذشته توی این صنعت شاخصه‌های خاصی وجود داشته و متمایز میکنه این صنعت رو از صنایع دیگه وجود نیروی کار ماهری که ما در کشور داریم، دسترسی به بازار و اشتغال زایی با هزینه پایین و وجود برخی از نامونشان تجاری های قدیمی و خوبی که در این صنعت ایجاد شده و در استان تهران فعالیت میکنن و همینطور استفاده از تجربه و دانش مراکز دانشگاهی و شرکت های دانشمندان که اخیراً تو این زمینه وارد شدن و در حوزه تولید مواد اولیه و ماشینالات این صنعت فعالیت دارن، نسبت به صنایع دیگه جایگاه ویژه و ممتازی در استان تهران داره.
در مورد مسئله مشارکت مردم در تولید، خب ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چجوری میشه؟ این سوال دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایل در جهش تولید شرکت کنه، چجوری شرکت کنه؟ چی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتوانه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه‌های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید مردم نشون داده بشه زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه.
وظیفه خوشه ها تسهیلگری و نیز همافزایی است، یعنی جذب اطلاعات روز صنعت در زمینه تکنولوژی، محصول، برندسازی، رقبا و همچنین انتقال این اطلاعات به کسب و کارهای فعال صنعت نساجی تا با یک راهبرد مناسب شاهد توسعه باشیم. گفتمان فعلی دنیا ایجاد اکوسیستم یا زیست بوم یک صنعت است که باید به شکل منطقه‌ای و بر اساس مزیت‌های هر منطقه طراحی و اجرا شود. به عنوان مثال شهر کاشان در صنعت فرش از استان یزد برتر است، چرا که اکوسیستمی در بحث فرش ایجاد کرده که کل این صنعت را پوشش می‌دهد و بخش خالی آن را پر می‌کند. فرشته شمس، تولید کننده.
یکی از سیاست‌هایی که می‌تونید داشته باشید اینه که از اونجایی که ما تحریم هستیم و هیچ مرابطه‌ای با خارج از کشور نداریم، بهترین گزینه آموزش می‌تونه باشه یا تشکل یک انجمن که بشه این محدودیت‌ها رو برای ما کمرنگ بکنه. مثلا ما تو حوزه‌های نفتی یا پتروشیمی این موضوع رو شاید داشته باشیم، ولی توی تشکل‌های مثل پوشاک سنت‌های این شکلی که می‌تونه یک پتانسیل خوبی داشته باشه، مثلا نساجی که خب یکی از صنعت‌های پیشرو هستش، می‌تونه فکر کنم تحول بزرگی تو این صنعت ایجاد بشه. مثلا حالا کوفاندرهای مختلف یا جوینت فنچر، اینا چیزاییه که میتونه واقعا ماهایی که حالا توانایی و پتانسیل صادرات رو داریم به ما کمک بکنه. بیشتر دولت میتونه تو قانون‌گذاری هاش دخالت داشته باشه، چون در واقع اگه بخواد دخالت خیلی خاصی توی بازار انجام بده، چون تخصصی تو این زمینه نداره، نمیتونه تسهیلگری ایجاد بکنه. ولی از نظر قانون‌گذاری ها مثل حالا قانون‌های بیمه، قانون‌های مالیاتی، قانون‌های دیگه که حالا قانون‌های حقوقی هستش، می‌تونه این تسهیلگری رو برای ما ایجاد بکنه که ما بتونیم توی این زمینه راحت‌تر فعالیت بکنیم و بتونیم این بخش رو فعال‌تر ببریم جلو.
سال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. به معنای واقعی کلمه بیان عرصه.
یک بخش کلیدی در اکوسیستم یا زیست بوم صنعت نساجی، مرکز نوآوری نساجی است. برای جهش تولید مستمر نیازمند یک مرکز نوآوری هستیم که فناوری، طرح و بافت‌ها را مطالعه کند، مواد اولیه جدید را در حوزه نانو و بیوتک شناسایی و به بخش خصوصی معرفی کند، ایده‌ها و افراد خلاق را جذب و پرورش دهد تا پشتوانه صنعت نساجی باشند. نهادهای حمایتی، مشوقهای سیاستی و قانونی مانند معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، فرهنگ مردم در خصوص ورود به عرصه کارآفرینی و تکریم کارآفرینان، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شناسایی و ارتباط با بازارهای مناسب منطقه‌ای و جهانی و سرمایه‌های انسانی خلاق یک اکوسیستم را کامل می‌کند. رضا سباقیان، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان سمت تهران.
صنعت پوشاک رو به دلیل صدور مجوز باید از نساجی جدا کنیم، چون امکان صدور مجوز صنعتی برای پوشاک در داخل شهرک‌های صنعتی شعاع 120 کیلومتری فراهم هست بنا به مصوبه سال 91 هیئت محترم وزیران، ولی برای زنجیره تأمینش همچون پارچه، نخ، امکان صدور مجوز صنعتی در استان تهران فراهم نیست. از طرفی ما شاید بیشتر از تعداد واحدهای صنعتی در زمینه تولید پوشاک واحدهای صنفی داریم که در سطح شهر تهران دارن فعالیت میکنن و این امکان براشون فراهم هست که با انتقال به شهرک‌های صنعتی و دریافت زمین در شهرک‌هایی که شرکت شهرک‌های صنعتی تهران امکان واگذاری زمین رو داره، نسبت به ایجاد یک واحد صنعتی اقدام کنن. در صنعت پوشاک به دلیل ارزش افزوده بالایی که این صنعت داره و سهم بالای این صنعت در تولید ناخالص داخلی، امکان تولید و حتی قابلیت صادرات رو هم داریم و به لحاظ کیفیت و قیمت در چند سال اخیر واحدهای تولید کننده ما نشون دادن که قابلیت رقابت با کشورهای دیگه دنیا رو حتی تو زمینه پوشاک دارن و این امکان صادرات رو هم برای این واحدها فراهم کرده. دلایل مختلفی هم داره، میتونه در دسترس بودن نیروی کار ارزان و قیمت انرژی که این محصول ما رو رقابتی میکنه با دیگر کشورها از جمله اونها باشه. در مقابل اون تهدیدهایی رو هم توی این صنعت داریم که از جمله اونها قاچاق و ورود غیر مجاز پوشاک هست، مشکلاتی که واحدهای صنعتی تو تامین مواد اولیه و تامین ارز مورد نیازشون برای مواد اولیه دارند و نیاز این صنعت به بازسازی و نوسازی و استفاده از ماشینالات روز دنیا و همینطور همکاری بخش‌های مالی برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتیمون هستش که اگر این موارد برطرف بشه، من فکر می‌کنم صنعت پوشاک و نساجی به دلیل ایجاد اشتغالی که میتونه داشته باشه یکی از بخشایی هستش که بار خیلی از جاهای دیگه صنعت رو میتونه به دوش بکشه.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید دیگه، یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
کالای ایرانی مصرف کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
برای تحقق شعار امسال، عزم و اراده واقعی تمام مجموعه های مؤثر شامل وزارتخانه های درگیر، بانک ها و به خصوص بانک مرکزی، فعالان حوزه اقتصاد و تجار نیاز است. اگر شرایط کنونی کشور را جنگ اقتصادی بدانیم، تولید و صنعت به عنوان مجاهدان خط مقدم هستند و دولت و مجموعه های ذکر شده نیروهای پشتیبانی هستند. به همین دلیل پیروزی در این جنگ نیازمند پشتیبانی نیروهای دولتی از مجاهدان خط مقدم است. برای کاهش وابستگی اقتصادی در صنعتی مثل نساجی، نیاز است مشوق‌هایی نظیر تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به مواد اولیه خارجی و ماشینالات و همچنین پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب در نظر گرفته شود. علاوه بر این لازم است ستاد تسهیل نیز فعالتر و پویاتر کار کند.
بار نامی ماندگار. شیرالات توفان فلز درخشش در خانه تولید ایرانه. توفان فلز تنفع شیرالات امانت محصولات. توفان فلز نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد. توفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045318080.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان.
تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.